أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعن على أعدائهم أجمعين. خب، در مورد برخی از شبهات و ابهاماتی که در مورد قاعده نفی سبیل مطرح شده یا ممکن است مطرح شود بحث می کردیم. گفتیم تا اینجا خب بین این قاعده و مسئله مساوات، عدالت و امثال اینها تعارض و تنافی وجود نداره. اما به غیر از برخی از قواعد و اصولی که خب در خود شریعت مطرحه و میتواند موجب شبهه تعارض بین این قاعده و اون قواعدی که گفتیم بشود، برخی از اصول و قواعد در معاهدات بین المللی وجود داره که خب با قاعده نفی سبیل متعارض به نظر میرسند. قواعدی که در معاهدات بین المللی وجود دارند دو دسته هستند. خب یک دسته از این قواعد منافاتی با قاعده نفی سبیل ندارند، مثلا اینکه کشورها حق ندارند متعرض یکدیگر بشوند و تعدی و ظلم و تجاوز به حدود یکدیگر نباید داشته باشند. خب این منافاتی با آموزه‌های دینی و شرعی ندارد. مثلا در برخی از قواعد بین المللی که از اونها به عنوان قاعده عامره بین المللی یاد می شود، آمده است که کلیه اعضا، مثلا در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است که کلیه اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود. خب این به طور کلی منافاتی با قاعده نفی سبیل نداره، چون حداقل این است که راه را بر هر گونه تهدید به زور و استفاده از زور بر علیه ممالک اسلامی و بر علیه استقلال این کشورها منع میکنه. این هیچ منافاتی با قاعده نفی سبیل نداره، بلکه چه بسا در امتداد اون قاعده محسوب میشود. البته این قاعده و این بند ممکنه بنابر بعضی از اصول آموزه‌های دینی و فقهی مشکلاتی داشته باشه. مثلا اینکه یک کشور اسلامی تحت سلطه یک اجنبی قرار بگیره و حکومت دست نشانده‌ای در اون بگمارد و مردم اون کشور در زیر سلطه و ستم قرار بگیرند و استمداد بکنن از حاکم اسلامی، خب این چه بسا یه تکلیف و مسئولیتی را متوجه حاکم اسلامی بکنه و ناچار به اقدام به مثلا نادیده گرفتن تمامیت ارضی یک کشوری بشه، اون هم با اون منظور و هدفی که گفته شد. خب اون یه بحث دیگری است، ارتباط با این موضوع سخن ما نداره، اون از منظر دیگری باید بررسی بشه که آیا اگر مثلا مردم مسلمان یک کشور از حاکم اسلامی تقاضا کردند و استمداد نمودند، آیا این مسئولیتی رو متوجه حاکم اسلامی می کند یا نه؟ این که اگر مسئولیتی را هم متوجه او بکنه، در چه مرتبه ای می تواند به کمک اونها بشتابد و آیا اینجا مراتب هست یا نیست؟ و البته همه اینها طبیعتاً دائر مدار مصالح کلی حالا اسلام و مسلمین است که اون در جای خودش نیازمند بررسی. اما این فعلا مشکلی و منافاتی با قاعده نفی سبیل نداره، این بند مثلا. یا مثلا ببینید این که در برخی از بندهای همین منشور ملل متحد تأکید بر اصل تساوی شده، این به یه معنا ما از منظر معاهدات بین المللی داریم نگاه میکنیم. در بند یک ماده دوی منشور ملل متحد آمده است سازمان بر مبنای اصل تساوی، یعنی برابری حاکمیت کلیه اعضای آن قرار دارد. خب این بند بر تساوی کلیه اعضا تأکید میکنه. خب حالا این بنابر بعضی قرائات از قاعده نفی سبیل میتونه منشأ شبهه تعارض و تنافی باشه. کسانی که معتقدند قاعده نفی سبیل نه تنها نفی سلطه می کند بلکه نفی تساوی هم داره، طبیعتاً بر اساس اون برداشت از قاعده نفی سبیل، خب بین اون قاعده و این اصل و منشور، این بند از منشور ملل متحد ناسازگاری به نظر میرسه، اما بر اساس برداشتی که ما از این قاعده داشتیم و تفسیری که از اون به عمل آوردیم، منافاتی وجود نداره. چون ما گفتیم قاعده نفی سبیل فقط نفی سلطه و سیطره کفار بر مسلمین رو دارد، اما تساوی بین مسلمین و کفار، اون هم به گونه ای که معالا منجر به غلبه و سلطه کفار نشه، این از قاعده به دست نمیاد. لذا برابر تفسیری که ما داشتیم این مشکلی نداره. اما بعضی از اصول و بندهای معاهدات بین المللی و قوانین بین المللی قهرن با قاعده نفی سبیل سازگاری ندارد. حالا بعضی از این اصول و قواعد مسلماً ناسازگارند و البته بعضی میتواند یا امکان این رو دارد که با قاعده نفی سبیل متعارض باشه. خب حالا از جمله این قواعد، حالا ما یه دو سه مورد حالا انشالله ذکر میکنیم، ولی بالاخره صورت مسئله اینه که قاعده نفی سبیل با بعضی از قواعد آمره بین المللی سازگار نیست و متعارض به نظر میرسن. خب منظور از قاعده آمره بین المللی بنابر تعریفی که در ماده 53 کنوانسیون حقوق معاهدات بین المللی 1969 وین، مال 1969 که در وین به تصویب رسیده، اینجور آمده: هر معاهده ای که در زمان انعقاد با یک قاعده آمره حقوق بین الملل عام در تعارض باشد باطل است. از نظر این عهدنامه قاعده آمره حقوق بین الملل عام قاعده است که از سوی جامعه بین المللی کشورها در مجموع آن به عنوان قاعده تخلف ناپذیر که تنها به وسیله یک قاعده جدید حقوق بین الملل عام با همان ویژگی قابل تغییر باشد پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است. ببینید حالا تعابیر البته مختلفه، مثلا تو بعضی از کتاب‌ها باز نظیر همین اومده که قاعده آمره حقوق بین الملل عام از نظر این معاهده قاعده است که جامعه بین المللی دولت‌ها در مجموع خود آن را در حد قاعده‌ای که هیچ گونه تخطی از حدود آن مجاز نیست و نمیتواند جز با قاعده جدید حقوق بین الملل عام با همان خصوصیات تغییر یابد، پذیرفته و مورد شناسایی قرار داده شده است. خب ببینید، پس قاعده آمره بین المللی، یعنی یه قاعده‌ای که از ناحیه جامعه بین الملل پذیرفته شده و هیچ کس نمیتواند اون را نادیده بگیرد و از اون تخلف کند و تنها چیزی که میتواند این قاعده رو به هم بزنه یه قاعده ایست که توسط خود جامعه بین الملل تصویب شده باشه، پذیرفته شده باشه و به رسمیت شناخته شده باشد. خب حالا از این بر قاعده اسمش هم قاعده آمره بین المللی، الزام داره، از ناحیه کشورها پذیرفته شده و در این قواعد آمره بین الملل عرض به حضور شما، من حالا یه نمونه هایش رو ذکر بکنم که بین اونها و بین قاعده نفی سبیل تعارض و تنافی وجود داره و این بالاخره مشکلی است که باید حل بشه. از یک طرف قاعده نفی سبیل راه را برای هر گونه سلطه و غلبه بسته، اما از طرفی این قواعد هم الزام داره و چه بسا ما اینها رو بعضن امضا کردیم به استناد اینکه عضو مجموعه سازمان ملل متحد هستیم، این قواعد رو امضا کردیم. خب اما اونایی که بعضن با مشکلاتی، من حالا نمونه بخوام عرض بکنم در مورد بله در بند مثلا سه ماده یک، لزوم احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب. در امر ازدواج، خب اینا شعبه ها و شؤون مختلف داره، در امر ازدواج تأکید بر این است که هر کسی می تواند با شخصی که مورد نظرش هست، فارغ از عقیده و دین و مذهب، ازدواج کنه و هیچ کس هم نمی تواند مانع اون بشود. بله من چند نمونه رو بله دیگه اینا جزء منشور ملل متحده. بله و اصلش پذیرفته شده در به اصطلاح گذشته و الان هم به همون روال و روش گذشته ادامه پیدا کرده. حالا من یه بله چند نمونش بود، اینجا مسئله ازدواج بود، بعد به رسمیت شناخته شدن بعضی از Böyle. مثلا در مورد حالا نوع پوشش زنان یا این که هر کسی به هر نحوی که بخواهد میتواند زندگی کنه، اختیار بکنه زندگی خودش را. حالا اینا رو بخوایم نمونه به اصطلاح نقل بکنیم، این شاید موارد فراوانی داره. یکی از این اموری که حالا الان باز خودش یه مقداری محل بحثه، همین پیوستن ایران به بله اون کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم. خب این خیلی محل بحث و نزاع شده و همین الان هم ما درگیر اون هستیم که خود این لایحه‌ای تحت عنوان قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در تاریخ 13 دی 1394 به تصویب مجلس رسید. قبل از اون قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ نه حالا الان من این مال اصله، این مال الحاقیهاش کار نداریم، این فعلا اصل قانونه. یه قانونی هم با عنوان قانون مبارزه با پولشویی در 2 بهمن 1386 باز به تصویب مجلس رسیده بود. خب گروه ویژه اقدام مالی 41 توصیه به امضا کنندگان این قانون گفته. دولت از این 41 توصیه 37 توصیه را اجرایی کرده و تنها 4 توصیه باقی مونده بود. لکن در آبان 1396 برای اجرایی شدن این 4 توصیه هم 4 لایحه رو به مجلس فرستاد. یکی از اونها لایحه الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابل با تأمین مالی تروریسم بود. این هم در 15 مهر 1397 به تصویب رسید. حالا بعد از اون خب بس زیاد اتفاق افتاده که حالا چرا با این همه همراهی و همکاری ایران هنوز اونها ایران رو از اون فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج نکردن. حالا اون یه بحث دیگری داره، من با اون بحثش کاری ندارم. اصل مسئله این است که خب آیا این الحاقیه یا مثلا اصل کنوانسیون که به حسب ظاهر عنوان مقابله با تأمین مالی تروریسم را دارد، اما فی الواقع می تواند با یک سری امور دیگر آمیخته شده باشه. خب اینها آیا نسبتش با قاعده نفی سبیل چگونه است؟ اینجا حالا اختلافاتی ممکنه باشه، بعضی ها این رو مصداق قاعده نفی سبیل بدانن، بعضی بگن نه این یعنی موردی باشد که توسط قاعده نفی میشه، یعنی این رو مصداق سلطه و غلبه بدانن. ممکنه بعضی بگن نه این مصداق غلبه و سلطه نیست، در مصداق اختلاف باشه. یا حتی ممکنه کسی بگوید این فی الجمله موجب سلطه و غلبه کفار میشه، اما مصالح و منافع مهمتری اینجا وجود داره که بر جهت رعایت اون مصالح و منافع ما باید تن بدیم مثلا به پذیرش این قاعده. حالا اینها به این قاعده عامره بین المللی. اینا البته بحثای کارشناسی میخواد واقعا دقیق معلوم بشه آیا اشراف اطلاعاتی و به اصطلاح چیزی که اونها پیدا میکنن برای دسترسی ها، آیا این موجب سلطه هست یا نیست؟ یا اگر هم بر فرض موجب سلطه باشد، سلطه فی الجمله در یک بعدی، اما به خاطر مصلحت های اهم ما ناچاریم این رو بپذیریم که اون حالا یه عنوان ثانوی پیدا میکنه. خب اینو الان یه عده‌ای میگن این مسلماً مصداق سلطه و غلبه کفار بر مسلمینه، هرچند بعضی با اون مخالفن و هر کدام ادله ای هم برای خودشون دارن در موافقت و مخالفت ادله ای ذکر شده، اما بالاخره از یک طرف ما قاعده نفی سبیل رو داریم، از یک طرف این قاعده ی عامره بین المللی که به نظر برخی موجب غلبه و سلطه بر ایران به عنوان یک کشور اسلامی است. گفتم من با اختلاف و نزاعی که بعضن در مصداقیت بعضی از اینا هست کاری ندارم. اصلا ممکنه بگی آقا نه این مصداق سلطه نیست، برای خودش هم دلیلی بیاره. کسی ممکنه بگه مصداق سلطه هست، فرض میکنی مصداق سلطه باشه، بالاخره ها نه دیگه همین دیگه. من توضیح دادم اول بحث، من اول گفتم حواستون نبود مسکی، گفتم قاعده عامره دو دست است، یه دسته قواعد عامره بین المللی مثل اون قاعده‌ای که بر استقلال کشورها تأکید میکنه. خب این هیچ مشکلی نداره، مثل که اول بحث اصلا حضور نداره. نه اگه گوش داده بودی این سوال رو نمی کردی. دو سه تا مثال من دو سه تا مثال براش زدم. حالا باید ما بینیم حالا حل کنیم دیگه. بالاخره من این اول بحث میشنم. ببین ما بحثمون اصلا صورت مسئله ما این تعارض و تنافی که بین قاعده نفی سبیل و برخی از قواعد بین المللی، برخی گفتیم یه عده از اینا هیچ، حالا ما با مصادیق هم کار نداریم، ما کلی میگیم یه عده قواعد بخشی یا قسمی از قواعد عامره بین المللی هیچ تنافی و تعارضی با قاعده نفی سبیل ندارن. اونا که هیچ ندارن که مشکلی نداره، عمده اونایی هن که تعارض دارن. خب ما چی کار باید بکنیم؟ واقعا نسبت این دو قاعده، این دو دسته چگونه باید دیده بشه؟ چگونه باید ما، آیا این تعارض و تنافی منجر به
غلبه دادن قاعده نفی سبیله یا به عکس اون غلبه داده میشه. این بحث پردامنه و مفصلی است، فروز و حالات و شعبه های مختلفی براش میتوان در نظر گرفت. اینکه مثلا ما در مورد بعضی از این قواعد این امکان رو داریم که یه حق تحفظ برای خودمون بگذاریم، یعنی اصل قاعده رو بپذیریم اما یه حق تحفظ هم برای خودمون نگه داریم. خب این در بعضی از موارد پاسخگو نیست، یعنی این حق رو نمیدهن و این اجازه رو نمیدهن که چنین حق تحفظی در نظر گرفته بشه. یا اینکه مثلا گزینشی در رابطه با بعضی از بندها و مواد معاهدات بین المللی عمل بکنیم و بعضی رو بپذیریم بعضی رو نپذیریم، خب اینم یه راهه. اما این امکان رو به ما بعضن نمیدهن که گزینشی با این بندها و موادی که مورد پذیرش ما هست و اونهایی که نیست مواجه بشیم. اینجا ببینید راه حل‌ها و نگاه‌های مختلفی وجود داره. بخشی از این نگاه‌ها و راه حل‌ها ناظر به موقعیت خارجی خود کشور و معاهدات و امثال این هاست، اما ما میخوایم ببینیم از نظر فقهی آیا راهی برای حل این تعارض وجود داره؟ آیا مطلقا باید قاعده نفی سبیل رو ترجیح بدیم؟ یا مطلقا قاعده آمره بین المللی را؟ یا باید تفصیل بدیم؟ این مسئله است که فردا انشاءالله پاسخش رو ذکر می‌کنیم. اینو اصلا نزده بودی شما؟
دوباره خودت صدا رو دوباره برگشتم نگاه کردم.